اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. سلام الله صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام و تبریک عید مبعث پیامبر رحمت خدمت سروران معزز و مکرم، در ادامه سلسله کرسی‌های ترویجی مدرسه انقلاب اسلامی به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، ما شاهد 14 کرسی ترویجی با عنوان نظریه انقلاب تراز در اندیشه مقام معظم رهبری دامت برکاتو هستیم که توسط حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نظرزاده ارائه می شود و توسط حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر گرامی پور مورد نقد و ارزیابی واقع می شود. طبق رویه مرسوم حد اکثر ارائه‌دهنده نیم ساعت مباحثشون را ارائه می فرمایند، سپس ناقد محترم حد اکثر 20 دقیقه در خدمتشون هستیم و بعد از اون حضار و شرکت کنندگان سوالی ابهامی داشتن مطرح میکنن و در انتها ارائه دهنده محترم پاسخ میدن به سوالات و شبهات و نقدها که انجام میشود. تقاضا من هستم از جناب آقای دکتر نظرزاده که به ارائه مطلب خودشون بپردازن، بازه که صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. معزز نوای دکتر نظرزاده، تقاضا مندیم که ارائه مباحث خودشون رو بپردازن، بازه که صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين. ضمن تبریک ایام مبعث پیامبر گرامی اسلام و همچنین دهه فجر انقلاب اسلامی و بهمن پیروزی بخش و عظمت آفرین انقلاب اسلامی، بحثی که خدمت عزیزان ارائه خواهد شد در خصوص نظریه است که حضرت مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم به اون اشاره کردند و بعد در بحث‌های گذشته و بعد مبانی اون رو استوار کردند و این مسئله رو من به عنوان نظریه نظام انقلابی ابدی نامگذاری کردم، به خاطر جمله‌ای که حضرت ایشون در بیانیه گام دوم داشت. این جمله رو ابتدا برای وضوح بیشتر خدمت عزیزان میخوانم و بعد انشاءالله به مباحث بعدی و در واقع سویه هایی که نسبت به این نظریه در اندیشه های سیاسی غرب وارد میشه و حاشیه هایی که در تلاقی این نظریه با نظریه های دیگر در عرصه دولت و تمدن مطرح میشه اشاره میکنم و بعد هم بنیانها و شاخصها و ارزشها و آرمانهایی که حضرت ایشون در خصوص نظریه نظام انقلابی ابدی مطرح میکنم خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. ایشون در بیانیه گام دوم میفرمایند که انقلاب اسلامی همچون پدیده زنده و با اراده همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خیش است، اما تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حساسیت مثبت نشان می‌دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحب آن حرف‌های بی‌عمل می‌شمارد، اما به هیچ بهانه‌ای از ارزش‌هایش که به حمد الله با ایمان دینی مردم آمیخته است فاصله نمی‌گیرد. انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خموشی دچار نشده و نمی شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می کند. عنوانی که من برای این در واقع نشست و برای این مقاله انتخاب کردم نظریه نظام انقلابی ابدی است که برگرفته از همین جمله آخر مقام معظم رهبری است. اما زمانی که شما در زمینه انقلاب و نظام برخواسته از اون صحبت میکنید و به ویژه بحث مهم اسلامی بودن این نظام انقلابی، خیلی واضحه که دو اندیشه در مقابل این دو اندیشه از اندیشه های غربی در خصوص دولت در مقابل این ادعا و گزاره قرار می گیرند. یکی بحث هایی که در رابطه با اصل انقلاب و مباحث در واقع شناخت مبانی انقلاب ها و در نهایت بحث ترمیدور که اولین بار توسط کوربن برینتون در کتاب کالبوت شکافی چهار انقلاب مطرح کرده، این رو باید بررسی کنیم و نقطه هایی که تلاقی پیدا میکنه با اندیشه حضرت آقا این رو با هم دیگه در بوته داوری قرار بدیم و بعد هم مهمتر از این بحث هایی است که در خصوص دولت مدرن از وبر شروع شده و وبر به عنوان یک جامعه شناس مباحثی در رابطه با به وجود آمدن دولت مدرن در اندیشه های غربی و بحث نگاه جامعه شناسی دین به این عرصه به ویژه در اون کتاب روح سرمایه‌داری و روح کاپیتالیسم که بحث پروتستانتیسم را اونجا مطرح میکنن که این مسئله به شدت درگیر با اندیشه های دینی مثل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی که باید پاسخ بدیم که زمانی که وبر بحث افسون زدائی از دولت رو و از جامعه رو برای رسیدن به دولت مدرن و پیشرفت و ترقی مطرح میکنه و دولت هایی رو که مبتنی بر مسائل دینی و خرافات و اوهام هستن جزء جوامع بدوی محسوب میکنه، حتما باید ما پاسخی به این مسئله هم داشته باشیم. من عمدتا سعی کردم که از نظریه اندیشمندان مسلمان در این زمینه استفاده بکنم و پاسخهایی که گفته شده به این دو مسئله مطرح بکنم و بعد از اون بریم به بنیانها و مبانی ایجاد نظریه، ایجادی نظریه در واقع دولت انقلابی ابدی مقام معظم رهبری رو مطرح کنیم. خب بحث اول ما در رابطه با ترمیدور و انقلاب‌های بزرگ جهان از کالبد شکافی چهار انقلاب آغاز میشه. کوربن برینتون در این کتابی که خب ما همه دوستانی که علوم سیاسی خوندن همشون توی نظریه‌های انقلاب و بحث شناخت انقلابات مثل انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب انگلستان و آمریکا که البته خب خیلی تسامح داره ما به روی کار آمدن دولت و جنگ های در واقع شمال جنوب آمریکا اسم انقلاب رو بگذاریم که خب یکی از اساسی ترین ایرادهایی که به کتاب برینتون وارد شده همین بحث آوردن انقلاب آمریکاست در این زمینه که بعد خودش هم اذعان میکنه در کتابش که این در واقع انقلاب آمریکا خیلی بحث ترمیدور درش نفهمیدیم چطوری اتفاق افتاد ولی بالاخره اتفاقی درش افتاد. اما مبانی ترمیدور این استش که برینتون میگه چهار مرحله در انقلابات وجود داره و در این چهار انقلاب این رو مطالعه میکنه و سعی میکنه اینها رو به اثبات برسونه. اولین مرحله، مرحله سرنگونی رژیم حاکم که هم در فرانسه هم در انگلستان هم در روسیه این اتفاق افتاد. در روسیه رژیم تزاری، در فرانسه رژیم ناپلئونی و در انگلستان هم رژیم سلطنتی در واقع سرنگون شد و انقلابیون سر کار آمدن. و در آمریکا هم تصور برینتون این هستش که وقتی که مردم آمدن از اون هرج و مرج رسیدن به یک نظام آنارشیستی کامل که گاوچرون‌ها و هفتیرکش‌ها حاکم بودن، رسیدن به یک قانونگذاری و به یک وضعیت ثباتی، این رو در واقع به یک انقلاب ایشون تشبیه میکنه. اما در مرحله دوم که بعد از سرنگونی رژیم معمولا که بهش میگه ماه عسل انقلابیون، که همه انقلابیون بر سر یک در واقع سرنگونی یک نظامی با هم به توافق میرسن، خب طبیعیه که روی کار آمدن میانه روها در اینجا وجه المصالحه اون ماه عسل انقلابیون میشه. معمولا میانه روها که میشن، منتها این میانه روها در مدت نه چندان کوتاهی نمیتوانن توقعات و انتظارات و آرمانهای اون انقلاب رو که از سرنگونی رژیم قبلی بوده اون رو در واقع چیز بکنن، به تحقق ببخشن، لذا دچار یک شورش هایی میشن و این مسئله مرحله سوم رو ایجاد میکنه که برینتون به این میگه روی کار آمدن تندروها یا کودتا یا عصر وحشت و پاکدامنی که انقلابیون میان میگن آقا یعنی چه، ما انقلاب کردیم برای چی؟ برای اینکه سری میانه رو محافظه کار مصلحت جو بیان سر کار و میان یک کودتایی انجام میدن و تمام مناصب رو در دست میگیرن و سعی میکنن که به در واقع اون بحث پاکدامنی و وحشت سعی میکنن که تمام اون عناصر انقلابی که در زمان سرنگونی اون رژیم سابق بوده رو بیارن حاکم بکنن. و اینجا هستش که عللی رو میشماره بر این تون، برای اینکه مردم عادی و معمولی که بیش از نصف جمعیت هر جامعه رو تشکیل میدن نمیتونن این رو تحمل کنن، و عللی به وجود میاد که ترمیدور انتخاب میفته. ترمیدور یعنی اینکه نقاهت بعد از تب از نظر ایشون، و ترمیدور یکی از فصول انقلاب فرانسه گرفته شده، مثل پایین آمدن مد دریا پس از طوفان که پایین میاد، این رو ایشون اسمشو گذاشته ترمیدور. و بعد علل جالبی رو مطرح میکنه، یکی کاهش سختگیری های دوره انقلاب، یعنی در حالی که اینها که اومدن سر کار ادعای انقلابیگری و ادعای در واقع اون مبانی اولیه رو دارن، ولی مردم در این مدتی که در حکومت میانه روها بودن اینها دیگه خیلی تن نمیدن به این مسئله، یعنی اون بحث سختگیری ها زیاد نیست، رهایی حوزه خصوصی زندگی مردم و اقتصاد از قید نظارت حکومت انقلابی به تدریج کارها، یعنی به صورتی شده که مردم یک مقداری آزادتر شدن از اون در واقع بندهای دوره اول، روی گردانی از اهداف و ارزش ها، جایگزینی واقع گرایی به جای آرمان گرایی انقلاب، احساس نرسیدن به اهداف بلند مدت که از انقلاب درشون بوده، و غیر سیاسی شدن مردم. این هفت علت رو بر این تون برای ترمیدور نام میبره. بعد نشون میده، میگه ترمیدور در انقلاب فرانسه با کودتای ناپلئون، نوه ناپلئون، و اعدام روبسپیر و رهبران انقلابی با گیوتین اتفاق افتاد، دوباره برگشتن به همون نظام ناپلئونی. در انقلاب انگلستان با شکست اسکاتلند از کرامول، کرامول در واقع آمد دوباره نظام حکومتی رو تجدید کرد، همون چیزی که انقلاب به هم زده بود، پادشاهی استوارت ها رو از بین برده بود، دوباره همون در واقع پادشاهی احیا شد. در روسیه البته ایشون نتونسته نشون بده، ولی میگه از زمان لنین، چون این کتاب 1965 نوشته شده انقلاب، لذا ایشون میگه همون زمان لنین که اومدن از در واقع اقتصاد مبتنی بر پرولتاریا و از بین بردن بخش خصوصی و سرمایه داری اتفاق افتاد، در همون زمان خود لنین با سیاست های اقتصاد نوین اون از بین رفت، که همین حرف رو در مورد ما او هم بعضی اساتید علوم سیاسی مدعی شدن. ولی در مورد ایالات متحده خیلی در 1780 نشانه های کاملی نشون نمیده، یعنی در واقع اتمام جنگ های شمالی جنوبی، رسیدن به یک قانون اساسی، مثلا اینکه میان و ترور میکنن خود چیز رو، آبراهام لینکلن رو که پایه‌گذار چیز هست، این به عنوان در واقع ترمیدور انقلاب آمریکا در نظر میگیره، در حالی که آمریکا نظامی نداشت که ورشکست شده باشه. خب به هر حال این مسائلی که در مورد ترمیدور ایشون مطرح میکنه، ما اگر بخوایم بگیم انقلاب اسلامی ابدی، انقلاب نظام انقلابی ابدی مقام معظم رهبری، باید این رو پاسخ بدیم. پاسخ‌های زیادی در مورد در واقع این نظریه در ترمیدور مطرح شده. اولین مثال نقضش انقلاب‌هایی مثل انقلاب چین، انقلابی مثل انقلاب هند که واقعا گاندی آمد یک نظامی که وابسته به انگلستان بود، یک حکومت چند صد ساله رو نابود کرد، استقلال ایجاد کرد و بعد اون هم موند این، و الان جزء کشورهای تقریبا پیشرفته است، چین همچنین. یعنی بحث ما او از بین بردن مجموعه گذشته نبود، حتی تطبیق ایشون در مورد روسیه و آمریکا هم دچار خلله، و خودش هم یعنی بحث واضح و آشکارش هم بنابر در واقع همون متن اولیه که من خدمت شما خوندم، در واقع کلن مسائل مربوط به انقلاب اسلامی از تحت این در واقع ترمیدور و عوامش بیرون میره، همون جایی که فرمودن. ببینید چقدر دقیق حضرت آقا اشاره کردن، میفرمایند انقلاب اسلامی همچون پدیده ای زنده و با اراده همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطای خیش است. پس هیچ وقت نمیتونیم بگیم که یک دوره‌ای میشه که انقلابی مون سر کنه که آها هیچ چی نموند. یعنی خود انقلاب در درون خودش خود اصلاحی داره، اما تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نیست. این که به آرمان ها و ارزشش رو بذاره کنار نیست که برگرده به همون ترمیدور و رژیم سابق، اما به هیچ بهانه ای از ارزش هایش که به حمدالله به ایمان دینی مردم آمیخته است فاصله نمیگیره. انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خاموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوش روز انقلاب و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیگیرد. این در واقع بحث ترمیدور. حالا در ترمیدور دوستان میدونن که اولین در واقع نقد مهم پست مدرن ها به مدرنیسم این بود که نسخه واحد برای همه جوامع میخوان بپیچن، در حالی که جوامع به شدت با هم متغیرن و متفاوتن و نگاه های هرمونتیکی در دوره پست مدرن گفتش که شما نمیتونید هیچ دوتایی رو با هم مقایسه کنید، چه برسه بخواید یک در واقع نظام چهارگانه جهان شمول به همه پدیده هایی به عنوان انقلاب در جهان بدید، که این هم یک بحثی است که در خصوص برینتون، کورمن برینتون و کتابش کال بود چیکافی چهار انقلاب، که دوستان هم معمولا آشنا هستن با این مسئله. و جالب است من اخیراً یکی از اساتید علوم سیاسی آمده و گفت ترمیدور آماده است، رضا پهلوی در چیز آماده است دیگه، در آمریکا و در فرانسه آماده است و میخواد برگرده و گردن انقلابیون گردن همدیگه رو خواهند زد و اون میاد دوباره سلسله پهلوی رو احیا میکنه و الان ببینید جورج تام تو دانشگاه جورج تام چه خبر و پولدارشون ایناست دیگه، بقیه که گدان مثلا مسیح علی نژاد و نمیدونم اون نازنین بنیادی اینا همه که دستشون به در واقع جیب CIA، تنها پولدارشون همین رضا پهلویه دیگه، همشون رضا با خیلی احترام و اکرام اینا ازش یاد میکنن. خیلی از جالب اساتید علوم سیاسی این رو میگن ما مواظب باشید که ترمیدور داره انتخاب اتفاق میفته و خلاصه جایی برای خودتون خونه ای تو ترکیه بخرید، توی اونجا بخرید که اونجا متاسفانه اتفاق افتاده. خب این در واقع بحث برینتون مورد بود، دعوایی که با برینتون منطق، دعوای فرهنگی که ما داریم عمدتا برای این نظریه نظام انقلابی ابدی که مبتنی بر دین و شریعت اسلام است با نگاه های وبری به دولت مدرن. وبر خب شما میدونید که توی یه جامعه شناسی دینه اصلا میخواد بیاد بگه اصلا پیشرفت غرب در مقابل شرق و سایر قاره ها به چه خاطر اتفاق افتاد، میاد مهمترین عامل این رو اخلاق پروتستانتیسم میاد یاد میکنه، میگه از وقتی که محدودیت های در واقع دین و کلیسا بر جامعه غربی و صنعتی برداشته شد، عقلانیت آمد جاش نشست، عنوان افسون زدائی رو انتخاب میکنه، میگه اون موقع بود که جریان پیشرفت انقلاب اقتصادی انقلاب صنعتی در غرب آغاز شد و میگه این روح پروتستانتیسم که کالوینیسم و اینا آوردن اصلا اومدن کلیسا و وساطت با خدا رو از بین بردن. حالا شما یه چیز خنده داری که میبینید میگین این کلیسای پروتستانه، کلیسا خب کلیسا اصلا مثل این که مثلا یه روحانی من دیدم خودم توی یکی از دانشگاه های اینجا میگفتش که اصلا قشری به نام روحانی در اسلام وجود نداره، در تو جامعه تو زهرا درس میگفت خانم ما بیرونش کرده و کردیم میکنم چرا هفته ابا ما به سرت گذاشت، تو واسطه بین انسان و خدا هیچ کس نیست، هر کی بگه این کلاش و این کلاهبردار و ایناست، همین حرفای کالوین رو میزد. کالوین میگه اصلا کلیسایی وجود نداره، کشیشی وجود نداره، قدرتی برای اون دین عنوان نیست، رابطه باید بین انسان و خدا باشه، بعدم کم کم خدا مجازی میشه، کانت میاد اصلا برش میداره، میاره دین رو عقلی میکنه و انسانی میکنه. خب اینجا وبر میاد یک تقسیم بندی میکنه که به شدت با ما درگیره، اونم اینه که میگه دولت مدرن بر اساس عقلانیت، بر اساس افسون زداییه، و بعد میاد اوهام و در واقع جادو و سنت های پیشین و دین رو میاد جزو در واقع مواردی میشه که تو جامعه بدوی اتفاق میفته و جامعه مدرن هستش که استحقاق داره دولت مدرن داشته باشه. منتها دولت مدرن دولتی است که به نفع پیشرفت میاد و ابزار منحصر به کارگیری زور رو در یک محیط در واقع جغرافیایی و ملی با یک ملت خاص میاد تجویز میکنه. یعنی وبر در واقع نتیجه اندیشه های وبر هستش که یک دولتی مثل دولت فاشیسم و دولت های در واقع نازیسم و دولت های لیبرال متفاوت رو حتی پادشاهی رو در کشورهای اروپایی تجویز میکنه و ما باید در مقابل وبر یه پاسخی داشته باشیم. یعنی اگر بخوایم از این نظریه بگذریم و پاسخ بدیم، من دو تا در واقع اندیشمند رو انتخاب کردم. حالا اندیشمند حداقل یک کسی که در همین جاها کرسی زده بود آقای عبدالخدایی، مصطفی عبدالخدایی که الان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ایشون یک واتیکان بود، ایشون با عبدیش حدود 3-4 سال واتیکان بود و بعد تو بحث‌های تمدن هم کار میکرد و دولت‌های تمدنی رو بحث میکرد و کتاب خیلی چیزی هم داره، متنابهی هم داره، دولت مدرن در روابط بین‌الملل. بعد یک بخشی از این رو در رابطه با اندیشه‌های مدرن و دولت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی اختصاص داد، حدود 12 جلسه که بعد یک فصل این کتاب تبدیل شد به اون مسئله. ایشون میگه اصلا ما نیازی نیستش که توی، یعنی یک میشه مثلا یک قرائتی از وبر رو هم اینجا آورد. میگیم وبر سر مثل هگل نیستش که بیاد بگه مثلا دولت رایش سوم یا دولت مثلا در آلمان این اون نمونه آرمانی منه توی بحث در واقع اندیشه هگل. میاد میگه که اصلا نگاه وبری ایجاد یک تمدن، نه یک دولت. یعنی میاد یک مشخصاتی داره ارائه میکنه که اصلا این دولت مدار نیست، محدود به دولت نیست، یک اندیشه، یک داره یک تمدنی رو ایجاد میکنه، ذیب این تمدن داره دولت‌هایی شکل میگیرد. لذا ما چرا باید انقلاب اسلامی رو تقلید بدیم به یک کشور ایران؟ ما میگیم داریم ما یک شاخصه‌های تمدنی ایجاد میکنیم که این شاخصه‌های تمدنی میتواند دولت‌های متعددی رو در جاهای مختلفی ایجاد بکنه. و اتفاقا دو تا ایراد اساسی که در واقع مصطفی عبدالخدایی وارد میکنه به نوع دولت مدرن، این دوتا، یکی اینه که میگه اصلا دولت مدرن برای این استش که قدرتمندان، یعنی همون بحثی که مبنای اساسی دولت استفاده انحصاری از زور و قدرت در یک محدوده جغرافیه، میگه این دقیقا میخواد قدرتمندانی که حاکم شدن به ویژه بعد از جنگ جهانی، حالا اول اواخر بعد از جنگ جهانی دوم که دیگه سازمان ملل متحد ایجاد شد، میگه اینا دنبال اینن که محدود کنن بازیگران رو در کشورها که حفظ قدرت خودشون رو بکنن. و الا چه معنی داره 5 تا قدرت به خاطر اینکه پیروزای جنگ بودن بیان بشن چی؟ بیان بشن دارای حق وتو در یک عرصه بین المللی مشارکتی. میگه پس اولین ایراد دولت در واقع دولت مدرن که مطرح میشه، میگه این توطئه ایست که خود قدرتمندان ایجاد کردن. حال وبر داره این رو چیکار میکنه؟ تئوریزش میکنه، محدود کردن بازیگران به کشورها. و دومی مطلب، امکان قاعده منسازی روابط به نفع ساختار قدرت. یعنی بیای یه سری در واقع تو شورای امنیت یه سری چیز درست بکنی، قانون درست کنی و بند یک درست کنی، دو درست کنی، 3-4-5، بعد هر کشوری که اومد ناسازگاری کرد یا تو رفتی زیر 5، هر کی اجازه داره به تو حمله نظامی بکنه و جلوی پیشرفت تو رو بگیره. خب این یک بحثی که من خیلی واردش نمیشم، ولی ایشون اگر بخوایم نظریهش رو خوب بگیم، میگه تمدن‌ها از سه مقوله در واقع به وجود میان. یکی بنیان‌های فکری و مبانی ارزشیه که خب در وبر هم می‌بینیم، در اسلام هم هست، در تمدن اسلامی هم این مسئله است، آرمان و ارزش هایی است. دوم اون هویت تمدنیه که کسی که زیر اون تمدن قرار میگیره چه هویتی داره، یه سری شاخصهایی براش ذکر میکنه. و بعد الگوهای عملی و نظامهای عینی سامانیافته است که دولت ها زیر این وجود داره. پس یک راهی که داره که حضرت آقا هم این راه رو پیمودن اینه که اگر نخواهیم درگیر بشیم با دولت مدرنی که ما رو محدود میکنه به مرز جغرافیایی، بیام تعریف تمدنی از اسلام ارائه بکنیم و و بعد بیان بگیم حالا دولت جمهوری اسلامی که حضرت آقا تو پنج مرحله رو من ذکر خواهم کرد که تو مرحله پنجم میرسه به تمدن اسلامی، یه با اول اندیشه ها درست میشه، مبانی بنیان ها درست میشه، ما هم بیام آماده بشیم تا برسیم به اون در واقع دولت تمدن اسلامی. یکی از مواردی که خیلی برای من جالب بود این آقای وائل بن خلاق، ایشون در درگیری بین دولت یعنی حکمرانی اسلامی، اسمش گاورمنس، اسلامیک گاورمنس میذاره، نه استیت، the modern state نمیذاره، میذاره یه درگیری که داریم، ایشون وارد این درگیری شده. این وائل بن خلاق فلسطینیه، فلسطینی کاناداییه و الان تو دانشگاه کلمبیا اونجا درس و تدریس داره، ولی کتاباش عمدتاً تو کمبریج چاپ شده. یه کتابش هم این کتاب آخرش توی دانشگاه کلمبیا آره. دولت ممتنع، اسلام، سیاست، مخمسه اخلاقی مدرنیته. این دقیقاً مخمسه اخلاقی مدرنیته برمیگره به همون اخلاق پروتستانتیسمی که وبر داره. و عجیبه، یعنی این کتاب حاصل 10 سال کار این است، بیست از 500 تا منبع انگلیسی داره. ایشون میگه من 10 سال زحمت کشیدم، از خود اونها آورده و خیلی برای من جالب بود. یعنی مطالعه کتاب واقعا، یک مقاله قبلا دیده بودم درباره این آقای مجید مرادی، خودمون آماده کرده بود از متن انگلیسیش، ولی بعد دیگه این همین 1401 کمی چند ماه پیش شاید آمد به بازار. خیلی کتاب خوبی است، ولی من شنیده بودم تو متن انگلیسیش رو پیدا نکردم. علیه انقلاب اسلامی هم حرف زد، یعنی میگه اصلا این حرفایی که من میزنم در مورد جمهوری اسلامی نیست، ولی حذف شده از کتاب. یعنی در مورد اشغال مثلا، حالا یه قسمتایی رو من بخونم براتون، کاملا نظریه انقلابی و مبتنی بر تمدن اسلامیه و به شدت تاکید داره بر این که شریعت به عنوان حکم قانون در همه عرصه‌های تفکیک قوا رو که قائل در حکومت اسلامی، حکمرانی اسلامی جاری هست و همه رو تک تک میاد با اندیشمندان غربی میگه این بهتر از دولت مدرن غربه، تک تک اینا رو مقایسه میکنه. البته یک مسئله که وجود داره اینه که ایشون میگه که شما، یک نکته جالب داره، اینم هشداره، میگه که در حکمرانی اسلامیشون میگه در چنین حکمرانی همه نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نهایت تابع شریعت است، از جمله قوای اجرایی و قضایی و از سوی دیگر شریعت خود قوه قانونگذاری است، یعنی مبناست. برخلاف دولت مدرن، شریعت حوزه‌ای بی‌رقیب است به طوری که هیچ قدرت صلاحیت قانونگذاری ندارد. نظارت قضایی در حکمرانی اسلامی وجود نداشته و یعنی نظارت قضایی که توی اون دیوان عالی نسبت به قانون هست، یعنی میتونه قانون رو توی غرب یه دیوان قانون اساسی میذارن که اون در واقع دیوان عالی میتواند قانون اساسی رو تغییر بده. میگه همچین چیزی رو ما برای قوه قضاییه نداریم که بگه حالا تا امروز اینجوری بود، از امروز دیگه این قانون اسلام دیگه باشه یه جور دیگه باشه. قوه مجریه با قیمومیت شریعت با قاعده گذاره در حوزه‌های محدود و مزایر می‌پذیرد. این اختیار فردی و اشتباقی بوده و در مقایسه با اختیارات وسیع قوه مجریه در دولت مدرن حاشیه‌ای است. بر این اساس چالش‌های مربوط به دکترین تفکیک قوا که در ارتباط با دولت مدرن مطرح است تا حد زیادی در حکمرانی اسلامی وجود ندارد. یعنی تک تک بحثایی که داره، مسلمانانی که این خیلی هشدار دهنده است، میگه مسلمانانی که امروز به دنبال اتخاذ نظام دولت مدرن مبتنی بر تکفیر هستند باید در خصوص ماحصل، یعنی نتیجه نامرغوب این معامله تأمل کنند. میگه این اتفاقی افتاده، ولی ایراد من به این کتاب تماما این بود که ایشون در مورد غرب آمده تو بحث اثبات بحث کرده، یعنی اومده اون چیزی که ماحصل و نتیجه بوده در مقام عمل بهش رسیده، اما در مورد حکمرانی اسلامی عمدتاً اومده تو مقام ثبوت بحث کرده. و بعدم انکار کرده همه چیزی که میگه. بعدم میگه هر کسی، حالا این قسمت رو بخونم و تمام کنم، ایشون پایان سخن درباره معضلات داره، میگه با فرض ایجاد حکمرانی اسلامی باید بدانیم که این حکمرانی با مشکلاتی که دنیای جهانی شده تعمیل خواهد کرد، مواجه میشود. یعنی اون جهانی شده شدن بر این حکمرانی اسلامی. بعد ما حداقل چند مورد، سه مورد از این مشکلات مورد شناسایی کردیم. بست و توسعه امپراتوری های جنگ میگه این امپراتوری ها وقتی در مقابل حکمرانی اسلامی قرار میگیرن، اینا میرن سراغ جنگ کردن. دخالت های فرهنگی خارجی و گسترش بازار جهانی در قالب لیبرال سرمایه داری، همون ادعای فوکو که گفتش که آخر دنیا میرسه به یک سیستم لیبرال سرمایه داری، و این مشکلات از یکدیگر جدا نیستن. در بعد میگه که شما ببینید تاریخ ما از زمان جنگ سرد از ویتنام تا آنگولا تا اشغال افغانستان و عراق سند آشکاری در صورت اقدام استقلالی است که به شدت با همون بحث امپراتوری جنگ کردن که اونجا بود. به هر حال این بحثی است که خیلی بحث جالبی است. یعنی حتی ایشون مثلا یک فصل اختصاص داده در رابطه با اخلاقی سازی اقتصاد و اخلاقی سازی جامعه، از نماز گرفته، نیت گرفته، توحید گرفته، بحث زکات گرفته، بحث حج گرفته، همه اینا رو تحلیل میکنه و با یک نگاه جامعه شناسی دینی بیاد آثار اینا رو در حکمرانی مطرح کنه. خیلی کتاب برای من جالب. خب اما مبانی، حالا من چون وقتم یه بیشتر از نیم ساعت که شما ده دقیقه ما رو نگه داشتید که نیم ساعت از زمان اتصال و قطع اینا رو من ده دقیقه اگه اجازه بدید من مبانی نظری نظام انقلاب ابدی رو خدمتتون عرض کنم. سه تا مفهوم نظری داره حضرت آقا در رابطه با این نظریه انقلاب ابدی، ولی این همه جانبه بوده. می‌فرماید انقلاب ابدی بر مبانیش، اولین مسئله اینه که انقلاب ما همه جانبه است. انقلاب ابدی که ما در نظر همه جانبه است، یعنی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، همه این وجود رو در خودش داره. مثل خود اسلام، انقلاباتی که بررسی کرده خود برینتون انقلابات تک جانبیه. یک انقلاب صرفا سیاسیه، برای یک انقلاب صرفا اقتصادیه، یک انقلاب سر زمینه. یعنی جنگ شمالی جنوبی ها، دامدارا و کشاورزا جنگیدن. اون با چرا تو میای میکاری، من گلهامو کجا ببرم چرا بکنم؟ اون یکی میگفتش که آقا من غذامو از کجا بیارم. یعنی بحثای که بر این تون گفته قطعا این مبنا لازم هست در مقابل اون مبنا. بحث دوم بحث مردمی بودن و درونی بودنه. این وائل ابن حلاق فلسطینی، خیلی گفتم ایشون فلسطینیه و این خیلی چیز میکنه، یعنی این نظریه وائل ابن حلاق پشتیبانی میکنه از این، هم مردمی بودن هم مبانی درونی داره. یعنی باید درون مردم این مسئله بجوشه و بعدم مستمر و دائمی بودن. این رو که سوم مستقیم میخوره به اون ابدی بودن. یعنی بعضی به من ایراد میگرفتن وقتی اینو دادم خوندن، گفتن این ابد رو آقا گفته تا ابد از این دفاع میکنه، نه اینکه این ابدی باشه. گفتم خب آقا که تا ابد نیست که بخواد دفاع کنه، پس مجبوری میه. و عناصری که ایشون داره میشماره در درون خود این یک سازوکاری داره ایجاد میکنه که این رو ابدی بکنه. حالا میرسیم توی ارزش ها و آرمان ها میرسیم به این که واقعا اگر این ابدی نباشد اصلا نمیتونه ادعای یک همچه مسئله کنه. مثل انسان که عرفا و فلسفه دین میان مثال میزنن، میگن ابزار و احساسات و قوایی که در انسان قرار داده شده، مثل جنین، جنین رو انسان نگاه میکنه، دست داره، پا داره، دهان داره، سیستم گوارش داره، معلومه این برای این داخل این رحم خلق نشده، بالاخره باید بیاد بیرون که از این ابزار استفاده کنه. از همین منطق بیشتر فلاسفه دین استفاده میکنن که انسان با این احساسات و قوایی که داره مال این دنیا نیست، مال این دنیای 67 ساله 78 ساله نیست، حتما باید یک جای دیگه باشه که این قوا مورد استفاده قرار بگیره. حالا اینجا هم بحث اینه که ما یه سری ارزش‌های مقام معظم رهبری نشون میدن که این ارزش‌ها مقتضیش دائمی بودن، استلزام دائمی بودن داره و الا شعار بی خود و شعار بیهوده است. مراحل هم که خدمتتون عرض کردم، خود انقلاب اسلامی است که همون بحث دگرگونی و سرنگونی تشکیل نظام اسلامی است، نظامی وجود میاد، ایجاد دولت اسلامی است که حضرت آقا بعد فرمودن که شما میتونید جای اسلامی اسلامی انقلابی بگذارید. یعنی یک اسلام چون انواع مختلف، حالا بعدا توی ارزش ها خدمتتون تو پاراگراف بعدی میگم، دولت انقلابی است، بعد جامعه انقلابی است. وقتی جامعه انقلابی شد یه سری شاخصهایی در این جامعه وجود میاد که جوامع دیگر، ببینید چون درونیه، این جوامع دیگر میان از او در واقع چیز میگیرن، گرته برداری میکنن و از او در واقع به عنوان اسوه استفاده میکنن، بعد تمدن ایجاد میشه. یعنی اول نظر ایشون این هستش که از دولت اسلامی ما نمیتونیم به تمدن برسیم ها، چون دولتی دولته. تا موقعی که این ارزش ها و آرمان ها و اخلاق و رفتار در جامعه رخ نده و جامعه انقلابی ایجاد نشه، جامعه اسلامی، و بعد سرایت نکنه به جوامع دیگر، امکان این که شما ادعای تمدن اسلامی کنید نیست. ما الان ببینید یه چیزایی مثلا مثل همین گروه های جهادی، ببینید چقدر زیباست. یعنی تو کشورهای دیگه هم داره همچه اتفاقایی میفته. مثلا اینکه دانشجو بولن میشن میرن تو یک جایی که آب نداره، مثلا چایشون خوش شده میرن چا میکنن، قنات درست میکنن. این ایثارها توی جامعه سرمایه‌داری اصلا امکان نداره، یعنی با اون نگاه اصالت سود و فایده امکان نداره. یعنی این اگر در جامعه ایجاد بشه بعد سرایت بکنه، شما میبینید که در کشورهای دیگه به تدریج، یا مثلا همین راهپیمایی 40، خیلی جالبه. مثلا شما فکر کنید یک کلیسایی هست توی آمریکا که 35 کیلومتر از اون شهر اصلی تا کلیسا مردم پیاده روی میکنن در یک روزی، و تمام وسط این راه رو موکب گذاشتن، یعنی اون تبعای اون کلیسا موکب گذاشتن، یه فیلم مستند از این درست کرده بودن. دقیقا چای و قهوه و نمیتونم غذا و ساندویچ و اینا میدادن برای این پیروان این فن. خب این ببینید اینا شاخصهای تمدنیه که به تدریج میتواند منتقل بشه به جامعه دیگر. از جامعه وقتی درونی شد، این میاد سرایت میکنه به دولت و بعد تمدن ایجاد میشه. این مراحلی که حضرت آقا بود. اما آرمان ها، من سریع فقط تیتوار میگم، آرمان ها و ارزش هایی که انقلاب ابدی لازم داره چیه؟ یکی عزت، عزت ملی. یعنی با عزتی که میشه، اعتماد به نفس، اینکه ما میتوانیم خودمون حرکت بکنیم، استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی. این استقلال مهمه که اون رفتارها رو، ولی شما اگه استقلال نداشتین تا آخر عمر باید از همون رفتارها گرته برداری کنید، پیگیری کنید. آزادی خیلی مهمه. یعنی اینجا شعار حضرت آقا آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی عمل. میگه اگه نخواهیم ما مقبول بشیم، آزادی، منتها آزادی که از کجا جوشیده؟ از درون مردمی که اخلاق رو درونی کردن. این آزادی ارزش داره، میتونه باز پیشرفت بشه. استقرار عدالت، بحث عدالت محوری خب فرادینی هم شاید باشه، ولی در اسلام و در شیعه به عنوان یک اصل قرار میگیره. که جالبش که اینم به این شیعه، به عدالت در شیعه به عنوان اصول دین اشاره کردیم حلاق. پیشرفت مادی و تمدنی به برکت علم و فناوری. من یادم میاد مصطفی ملکیان توی یک جلسه ای میگفتش که ما در قرن چهارم تمام در جهان اسلام و تمدن اسلامی تمام ابزار پیشرفت مادی رو داشتیم، دانشش رو داشتیم، تو فیزیک، تو شیمی، تو ریاضی، تو همه اینا داشتیم، و ولی اون اندیشه‌ای که می آمد تقابل بین دنیا و آخرت، رفاه این دنیا و در واقع عذاب اون دنیا و رفاه این دنیا ایجاد میکرد، این نتونست حل کنه بین اندیشمندان ما. لذا ما پیشرفت اون انقلاب صنعتی که در غرب رخ داد بعد از اندیشه و دانش، در کشور، در تمدن اسلامی رخ نداد. اما اینجا حضرت آقا توی آرمان ششم پیشرفت مادی و تمدنی رو به برکت علم و فناوری به عنوان یک اصل اساسی، یک آرمان اساسی و ارزش اساسی یاد میکنن. رشد اخلاقی معاشرت ها، یعنی ارتباطات درونی، و آماده سازی فضا برای رشد معنویت و رهایی از بردگی شهوت و انسان های مستعد که مسمون دنبال اراده در واقع است. به هر حال این در واقع مواردی بود که حالا من سریع رد میشم. حضرت آقا برای هم بحث انقلابی گری هم محدودهایی ذکر کردم، مثل ضد ساختار شکنیه، صبر انقلابی درش باشه، و حضرت امام رو به عنوان انقلابی اتم و اعظم آقا ذکر میکنن. فرمودن ایشون مؤمن متعبد انقلابی است، یعنی اینکه گردنش در مقابل شریعت از مو باریکتره، مؤمن ایمان داره به خداوند و نصرت الهی و بعدم انقلابی. این مسئله. اما سه مفهوم خیلی جالب بود برای من. برای انقلابیگری حضرت آقا غیر از این که به عنوان مشخصات ذکر میکنن، مفهوم ذکر میکنن. میگن که گوش به فرمان امام بودنه تو جامعه‌ای که اخلاقی شده، کسی که مدعی شریعته، اینم خیلی حلاق هم روی این خیلی تاکید داره. بعد یکی گوش به فرمان امام بودنه، یکی افراطی نیست. یکی از چیزایی که تو ترمیدور مطرح میشد بس افراطی گریست که مردم رو به ترمیدور وامی داره. بحث سلب وصف افراطی گری از انقلابیه. و بعدم این که ما بپذیریم که نقوله به تشکیک انقلابی گری، یعنی نمیگه که ما ها انقلابی گری اینه، خط به بالا خط به پایین دیگه، اینا همه ضد انقلاب هم. این مقوله به تشکیک بودن هم نکته اساسیست. ببینید اینا همه در پسخ ترمیدور، یعنی تمام اون هفتا مسئله که بر این تون شمرد در اینجا، یکی یکی این اوصاف داره اونها رو رد میکنه. اما بحث آخرین، بحثی که در مبانی و در واقع شاخص ها ذکر میکنن از اتاها، پایبندی به مبانی و ارزش هاست، پایبندی به اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکاییست، محور بودن مردمی که قبلا هم فرمودن، اعتقاد پیشرفت تحول و تکامل، حمایت از محرومان، این تو قانون اساسی هم من ذکر کردم که این حمایت از محرومان، هدف گیری یا آرمان های انقلاب و پایبندی به استقلال همه جانبه که استقلال سیاسی و فرهنگی و در واقع اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردن. آخرین نکته که حضرت آقا می‌فرمایند این که انقلابی‌گری مثل اینه که شما توی پادگانی نشستی، نیاز به مراقبت همیشه داره، که دیروز هم توی صحبت فرمودن اشداء و علی الکفار، یعنی نفوذ ناپذیری، نه اینکه بریم کافر رو له بکنیم، اشداء و علی الکفار یعنی نفوذ ناپذیری، حساسیت در برابر دشمن. بعد چند بارم آقا تاکید میکنم تو صحبت‌های مختلف جای مختلف میفرمایند که توطئه تفهم نکنید، تفهم و توطئه ببخشید. این تفهم و توطئه میگن آقا بذار مردم دارن کارشون، همه که فکرشون به حال شما نیستش، که کار خودتو انجام بده. این حساسیت کامل در مقابل دشمن این است شخصای انقلابیه. بحث تقوای دینی رو مطرح میکنن که در سه بوده، تقوای اجتماعی، تقوای سیاسی و تقوای دینی، که این در واقع مواردی بود که حضرت آقا برای اون در واقع نظام انقلابی ابدی مبادی که درست میکنن، با اون دو پاسخی که در واقع پاسخهایی که دادیم به هم ترمیدور هم به دولت وبری دولت مدرن، که وبر معتقده که بدون دولت مدرن پیشرفت و توسعه امکان پذیر نیست اصلا. بعد خب از توی این سکولاریسم در میاد، بس اومانیسم در میاد، بحث در واقع تفکیک قوا در میاد، که همه اینها به نحوی در این کتاب پاسخ داده شده. از اتاقا هم با مبانی و شخص ها به این رسیدن عذرخواهی میکنم از تطفیل. السلام علیکم.
ضمن تشکر از استاد دکتر نظرزاده، استفاده کردیم از مباحث ارائه شده. دعوت میکنم از استاد دکتر گرامی‌پور نکات اصلاحی نقادانتشون رو از این ارائه انجام شده بفرمایید. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه سروران ارجمند. به تشکر میکنم از استاد ارجمند جناب جاتو بسیار بسیار جای دکتر نظرزاده. خب من مبنای در واقع نقدم به حالا چیزایی که به ذهن حقیر میرسه، این نوشته است که در واقع مقاله است که جناب دکتر حالا رسال فرمودن، من نگاه انجام دارم، یه مقدار مشکلات ساختاری دارم توی در واقع مقاله، چرا که تو بخش اعظم این مقاله که اینم صحبت از داغاست، صحبت که قابل نقد نیست. به من این مقاله رو تقسیم بندی کردم سه بخش. یه بخش بخش مقدمات هستش که جناب استاد خیلی خوب هم عنوانی که انتخاب کردم با توجه به این عنوان در بیانیه مقام دوم است و بیانیه مقام دوم مظلوم واقع شده و حقیقتا نیاز به کندکار داره، حتی لغت به لغت این کار رو چون استاد انجام دادن و این بحث نظریه نظام انقلابی عربی از رفاقای خوب خیلی خوب تبدیل شده به این مقاله و اقوال رقیبش دیده شده، خب این کار خیلی ارزشمند بوده. قسمت اول خب پرداخته شده به نظریه های رقیب این دولت مدرن و کابر و انترنیبور و این ها خب خوبه دیگه هست. مطابق یه گیری که داره ازش اصلا از آقا خبری نیست بود به تبیین، مثلا تو مقدمه خوب بود تعریف از انقلاب از آقا می اومد، مثلا نیومد که آقا تعریف داره از انقلاب. حالا جناب استاد ما یک کاری رو با دوستانمون که دفتر نش انجام دادیم در مورد هندسه انقلاب، از انقلاب از آقا در مورد انقلاب خیلی در واقع یک اندیشه بسیار متراکم داره که حالا فعلا فیشای ما بوده 1000 صفحه آچار شده تو تک تک اجزاء انقلاب بالاخره صحبت دارم حرف دارم متراکم هم هست این قسمت اول. اما تو قسمت‌های بعدی که شروع میشه این دیگه حالا اشکال کار این هستش، من حالا تقسیم بندی کردم. شما مثلا بحث مبانی نظری رو مطرح کردی، 3 مبنا گفتید، یکیش حالا این 3 مبنا از 3 جور مختلف گرفته شده، سال 87 69 و 94 که خب این حجمش هم خیلی زیاد نیست. حالا تو این که شما چرا 3 مبنا ذکر کردی مثلا ببین من به عنوان نمونه گفتم ببینید حضرت آقا توی بیانات راهبردیشون تو جمع مسئولان 12/9/1379 در مورد مبانی انقلاب صحبت کردن. حالا شما من شده حالا احساسم این بود شما میخواید مبنای صرفا ابدی بودن رو ذکر بکنید یا واقعا میخواد مبنای خود انقلاب رو، حتی با فرض ابدی بودن هم اگر ما نگاه بکنیم خب تو اونجا حضرت آقا یه سری مبانی ذکر میکنن، یه سری انتقادات ها ذکر میکنن، بحث توحید. حالا من میگم اگه امکانش بود، حالا آقا بحث توحید رو مطرح میکنن، بحث حیات پس از مرگ رو مطرح میکنن، پیوستگی دنیا و آخرت رو مطرح میکنن، هرکس عالم بشه به سمت جریان حق رو مطرح میکنن، انسان محوری توحیدی، استعداد بیپایان انسان و برای اینها تو همون بیانات امتداد ذکر میکنن که ما از مجموع این مبانی و امتدادها اهداف و آرمانها 33 تا راهبرد استخراج کردیم که بعد نشون دادیم که از اسمش هم گذاشته منطقه مرجعیت یا الگو تصمیم گیری که تصمیمات از اتفاق توی انقلاب مبتنی بر همین مبانی است. خب این دیده نشده. از اینکه بگذریم بحث مراحل پنجگانه، بحث آرمان‌ها و ارزش‌ها، بحث
مبانی ها میشه اشاره بکنیم
خیلی مفصله. حالا
مفصل
کردم توحید، تداوم حیات پس از مرگ، پیوستگی دنیا و آخرت، حرکت عالم به سمت جریان حق، انسان محوری توحیدی و استعداد بی‌پایان انسان. بعد یه سری امتداد ها ذکر میکنن، بحث وجودیت انصاری الله، هدف گرفتن تعالی انسانی که اینو یعنی امتداد همون در واقع مبانی هست، ترجیح فلاح و خردی بر سود دنیوی، امید پیروزی در همه شرایط، دوام مجاهدت فی سبیل الله. حالا من منظورم این نیست که حالا توی مقاله همه این مبانی ذکر بشه، میخوام بگم یعنی مبانی دیگه دیده نشده چون تو ادامه کار هم این خودشو نشون میده. مثلا بحث بعدی مراحل پنجگانه است، بحث آرمان ها و ارزش هاست، بحث ضرورت بقای انقلابی گریه و بحث مشخصات انقلابی گری است که همه اینها مجموعاً از بیانات آقا تو 7397 گرفته شده، یعنی فقط از یک سخنرانی. خب ببینید جناب استاد فرمودن که ما روش توصیفی تحلیلی می‌خوایم نظریه استفاده کنیم. خود این بحثه که آیا میشه با توصیفی تحلیلی نظریه استفاده کرد؟ یه مثلا بعدم اگرم توصیف و تحلیله آیا صرفا با یه سخنرانی میشه تمام ابعاد جمع آوری بشه؟ چون طبیعتا این سخنرانی خیلی سخنرانی کلیدی هستش، الحق و الانصاف خیلی سخنرانی کلیدی هست، ولی به هر حال این سخنرانی ها با توجه به اون محدودیت زمان، مخاطب، جایگاهی که قرار داده واقعا همه مطالب رو که نمیتونن بفهمن.
لذا از این جهت که مثلا ما آرمان ها رو فقط محدود بکنیم به بیان آقا، یعنی سخنان آقا تو هفته سه 97، به نظر میاد باز این عامل نباشه. به عنوان نمونه عرض میکنم، ببینید شما تو بحث بیانیه گام دوم و بحث کتاب معیشت مؤمنایی که انتشارات انقلاب اسلام چاپ کرده، مثلا عقلانیت، برادری، رفاه اومده که این آرمان ها ذکر نشه. همین در واقع موارد که تو هفته سه 97 اومده خب درست تطبیق میکنه، اما بحث عقلانیت، برادری و رفاه، این برادری و عقلانیت اصلا تو بنیاد اون هفت توصیه بیان اقدام دومه، اما تو آرمان ها نیومده. تو این اثر رفاه هم که از ما خود اینجا هفت تا اضافه کنیم، توصیه های هفتگانه از اتاق تو بیان اقدام رو یه رفاه هم ما اضافه کردیم که از کلمه کتاب معیشت مؤمنان از تو خیلی تاکید کردن رفاه. این باز مثلا اشکال کار هست اینجا، یا مثلا هدف عالی رو حیات طیبه اصلا بحث نشد. تمام این آرمان ها به سمت اون هدف اصلی میرن که حیات طیبه است، که تو بیانات آقا 3/10/99 و 21/12/99 همچنین کتاب روشن آینده‌ای که انتشارات ملل اسلام چاپ کرده به این خیلی پرداخته شده. مثلا این به عنوان اون هدف اصلی که آرمان ها همه سمت اون میرن تو نظریه بیان نشه، به نظرم این ضعفه. از این مشخصات انقلابی‌گری که می‌گذریم، بحث انقلابی بودن از اوصاف برجسته امام، که حالا یه سری مطالبی هم اومده خوب هست، ولی تو ساختار مقاله به نظر میاد که این نگار شاید میشد جمع جورتر بشه، اینا حذف بشه و خود در واقع سایر مؤلفه ها پرداخته بشه، کار کاملتری میشد. انقلابی بودن از اوصاف برجسته، از اینجا به بعد که عرض می‌کنم، انقلابی بودن از اوصاف برجسته امام راهب، مفهوم انقلابی، شاخصه های انقلابی گری، اونا همش باز به صورت تقریبا بیاناتی به پشت سر هم از 14/3/97 14 خرداد 1395 گرفته شده. به نظرم میاد علارغم تمام نکات مثبتی که در واقع این مقاله داره که تشکر میکنم از جناب استاد خرید خودم خیلی استفاده کردم، ولی به نظرم میاد از حیث اعتبار که بخوام اسم رو بذارم نظریه در واقع نظام انقلابی، خب هم از حیث روشی که پیش گرفته شده، هم از حیث تطبع و اون در واقع مجموعه بیانات واقعا که باید دیده میشده دچار ضعف جدی هستش. حتی اینایی که هست همش درسته ها، ما فرضها فرمودن، اما همش همینه. من حالا میگم اگر میخواستم همه رو در بیارم یکی یکی بگم، مثلا مثلا تو هم مبانی نظری غیر از اونایی که من گفتم، بحث ماهیت فرایندی بود داشتن انقلاب، اون هم میتونه جزو مبانی نظری باشه، حالا البته جای دیگه ذکر شده. در مجموع اسم میکنم که حالا اون مقدار در واقع فهم ناقصمون به ذهنم میاد، این مقاله هم از حیث روش که بخواد نظری استخراج بکنه، هم از حیث منابع بازم ضعیف هست، باید در واقع این اصلا بیشتر تطبیق بشه. ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم خدمت استاد ارجمند، ببخشید یه چیزی بود دیگه به ذهن ما رسید، بالاخره از جایی که ناقد هستیم از کردیم رسالت کردیم خدمت شما.
تشکر از استاد گرامی، استاد گرامی پور. در فضای مجازی اگه دوستان کسی سوالی دارن در خدمتشون هستیم، استفاده میکنیم. آجایی شریعتی های شما سوالی دارید در خدمت شما هستیم، زاره کسی نیست سوالی دارید در خدمت شما هستیم.
استفاده کردیم بحث جالبی بود، مثلا من بحث مقدماتی و بحث ترمی دورو. البته خب یکم من انتظار داشتم که این تطبیق انقلاب بر اون بحث های یکم بیشتر باشه، که خب تا حدودی تو بحث‌های اخیر خب نسبتاً انجام شد، ولی خب یه نکته‌ای که آقای گرامی فرمودن، آقای دکتر گرامی فرمودن، تتبع کافی ببینید، خب درسته یک دریا بحثه، از یک دریا بحث آدم بخواد یک مقاله مثلا استخراج کنه، خب خیلی مثلا تتبع مثلا باید حالا حداقل یه سال دو سال آدم کار کنه، مثل حضرت عالی که خب شاید چند ساله مثلا تو این بحث دارید تتبع میکنید و شاید بالاخره یک حتی اقلش در 15 تا سخنرانی آدم که ظاهر مجال دیدم، من استنباطم اینه که حالا در حد یک مقاله و در حد یک مثلا کرسی ترویجی شاید بود. یک نکته دیگه هم بحث عناصر این انقلاب تراز رو هم اگه اشاره میکردید که مثلا برای چه عناصریه یا مثلا معیارهایی، معیارهاش حالا مبانیش را دو سه تاش اشاره کردید. وقت تو مبانی هم یک چیز دیگه به ذهن بنده رسید که مثلا یکی از مبانی را مستمر و دائمی بودن گرفتید. خب این مبنای انقلاب ابدی رو خود ابدیت یعنی تقریبا از خودش استفاده کردید، این شاید نشه به عنوان مبنا ازش استفاده کرد. خیلی ممنون استفاده کردیم.
تشکر، ممنون. زای دکتر فدا اگه سوالی دارن در خدمتشون هستیم. خب استاد نظرزاده در خدمتشون هست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از نقطه نظرات جدی دوستان. اول از جناب آقای دکتر شریعتی در واقع شروع بکنم. من چون عنوان عناوین رو در واقع خوندم و گذشتم، من همون مورد رو خدمتتون عرض میکنم. خیلی مهمه که اون محتوایی که حضرت آقا ذکر کردن چی هست. فرمودن که انقلاب یک امر مستمر است، یعنی این منطق همون نظریه انقلاب ابدی است، یک امر دفعی نیست. انقلاب یه حقیقت ماندگار و حقیقت دائمی است. انقلاب یعنی دگرگونی. دگرگونی های عمیق در ظرف 6 ماه و 1 سال و 5 سال وجود نمی آید. همین مرحله که حضرت آقا این تا اخلاق درونی مردم بشه با این همه دشمنی ها که حالا حلاق به بعضی هاش اشاره کرده امکان پذیر نیست. علاوه بر این که اصلا دگرگونی و سیرورت یعنی حالی با حالی شدن، نتحول اصلا حدی یقف ندارد. انقلاب یک امر دائمی است. اصلا این مبنای همون بحثی که توی بیانیه قابل توجه آمده آقا اینجا مطرح کردن، یعنی اقتضای این که یه ارزشی بخواد به صورت فرهنگی و اخلاقی درون جامعه بخواد همه گیر بشه، این نیاز به یک دوامی داره و بدون دوام در یک دیدار دیگه با فرماندهان سپاه حضرت آقا فرمودن انقلاب استمرار داره، انقلاب متوقف نمی شود. یک سیروریت، سیرورتی وجود دارد. سیرورت یعنی شدن، شدن دائم، تحول دائمی، سیرورت دائمی. به تدریج آن آرزوهای بزرگ را، آن ارزشهای والا را، آن آرمانها را در جامعه تر. یعنی بحث ما عمدتاً این هستش که حضرت آقا دائمی بودن انقلاب رو در این مسئله می بیند که ارزش‌ها، ارزش‌های بالایی است و بزرگ، مربوط به یک تمدن بزرگی است که مادامی که استمرار دارد، بلکه اگه بخواد قطع بشه 5 ساله بشه واقعا تموم شد، این به درد خود بریم چرا مبناست. یعنی مبنا چون ما نظریه انقلاب ابدی رو انتخاب کردیم، مجبوریم به عنوان مبنا این رو انتخاب بکنیم، و الا اگر امر دیگری توی مثلا اگه می‌خواستیم تبیین شاخص‌های دولت اسلامی بکنیم، یه چیز دیگری می‌گفتیم به عنوان مبنا. اما نکاتی که جناب آقای گرامی فرمودن، خب یک نکته که وجود دارد این استش که ما وقتی که وارد بحث انقلاب میشویم و دولت، این یه مباحث سیاسی است، یعنی یه بحثایی است که مربوط به رشته علوم سیاسی است. یعنی ما هم بحث دولت در علوم سیاسی بحث بسیار مهمیه، هم بحثایی که مطرحه در وبر و دولت مدرن و دولت‌های در واقع دیکتاتوری و مثلا با قول چیز استبداد شرقی، با قول مارکس استبداد شرقی، اصلا نمیاد نمونه های خودشو در واقع دولت های شرق جهان مطرح بکنه، تحت عنوان استبداد شرقی میاد مشخصه میده. لذا ما وقتی به انقلاب میرسیم، اینجا یا کسی که علوم سیاسی خوانده و دانش سیاسی آموخته نسبت به این گوشش تیز میشه، یعنی میگه بحث در واقع دولت و بحث انقلاب اینا مسائلیه که در مقابل این در واقع مسئله ما انبوهی از انباشتهای دانشی علمی نظریهی در واقع علوم سیاسی وجود داره. لذا وقتی بنده وارد شدم تو این مسئله،
اون بخشی از اندیشه های حضرت آقا رو استخراج میکنم که بتواند در مقابل این در واقع چیز دانشی، این انباشت دانشی که در اون سیاسی هست، بتوانم در مقابل اون را که شما دیدید بند به بند اینها ناظر به اون در واقع نظریه هایی است که در مقابل مطرح هست. نکته بعد که میخواستم عرض بکنم این هستش که ما واقعا من خودم به خاطر اینکه بخاطر نزدیک 25 سال دفتر ما مازندرانی کارمون نگاه کردن به تمام در واقع چیزهای سخنرانی و صحبت‌های حضرت آقاست، ببینید یک موقع است که جناب آقای گرامی با یک تیمی میشینن همه مجموعه رو جمع میکنن و ازش یه برداشتی میکنن، بعد اینو فصلبندی میکنن، یه موقع حضرت آقا خودش میاد موارد و اندوخته‌های ذهنی خودش رو میاد. من تمام مباحث الان یه کتابی اخیراً خود اخیراً هم شاید مثلا دو سه ماه پیش آمد مثلا اوایل پاییز سر به طرز در واقع تحت عنوان انقلاب و دولت انقلابی که خود مؤسسه تنظیم نشر حضرت آقا منتشر کردن، اونجا مفصل همه تیکایی که در رابطه با بحث دولت و انقلاب و موارد دیگه هست اونجا آمده. من میخوام بگم که من وقتی گشتم دیدم سه تا سخنرانی آقاست که آقا خودش آمده اندیشه های خودش رو طبقه بندی کرده، مثلا آمده گفته پایبندی و ارزش ها این یک در واقع چیز انقلابیه، نظام انقلابیه، بعد آمده این ارزش ها رو شمرده مثلا 9 تا ارزش برای این دولت انقلابی که پایبند به این ارزش ها باشه، یعنی مبانی رو آمده گفته ما باید به مبانی پایدار باشیم، آمده مبانی رو 5 تا شمرده. یعنی من موقعی که نگاه میکردم آیا برای من طبقه بندی جناب آقای گرامی بهتر است یا طبقه بندی که خود حضرت آقا داده و خودش نشسته تأمل کرده؟ یعنی معمولا آقا توی سخنرانی هایی که در مرقد حضرت امام دارن خیلی با مطالعه با پشتوانه، من یادم میاد در دیگه یک ماه قبل از بیان گام دوم آقا کل ملاقات هایی که داشتن با جای مختلف تعطیل کردن، با افراد مختلف دو شنبه رو تعطیل کردن، گفتم من دارم یه چیز مهمی رو آماده میکنم که اون بیان گام دوم. خب این برای من خیلی مهمه، یعنی من در کنار هر کدوم از اینا یک در واقع انبوهی از اطلاعات وجود داره برای ما هم. حالا منم این رو که آوردم خدمت شما فرستادم، شما به ما میگن آقا 4 صفحه لب مطالب رو بدید به آقایون، وقتی بنده اینقدر رو میدم آقا اینقدر رو روم میکنه، یعنی این که مثلا بنده خطا کردم که اینجا و الا مثلا پشتوانه این کاری که انجام شده حداقل توی سایت خود حضرت آقا شاید 1000 صفحه باشه، منتها اون نکاتی رو بنده انتخاب کردم برای مقابله که بتواند هم در واقع نظریه دولت مدرن رو بتونه تحت شعاع قرار بده، هم پاسخی باشه برای ترمینولوژی همون نکته که شما هم فرمودید. با این حال بنده تشکر میکنم، منتها یه نکته هم در روش من میخواستم عرض کنم. ببینید روش نقد این استش که شما بیاید یا اون اندیشمند رو نقد بکنید که شما گفتید نمیتونیم چون در موردش اصلا کار کردیم، نظرت آقاست ما که نمیتونیم بیم نه این غلطه، در نتیجه در اینجور موارد روش برداشت رو شما باید نقد کنید، یعنی به بنده بگید که آقا شما تو این مسئله تو این نظریه انقلاب ابدی اشتباه کردی، این باید اینجوری قرار میگرفت نه اینجوری، در حالی که نقد شما برای این اساسه که آقا کمه، یعنی این مواردی که شما آوردید نوشتید تقسیم بندی که خود آقا ذکر کردن در رابطه با نظام انقلابی این کمه. خب حضرت آقا خودش آمده این طبقه بندی رو به اذان خود شما برید نگاه بکنید، هیچ سخنرانی غیر از این ستا به صورت کامل، من سخنرانی های آقا رو تو عرصه های مختلف مثلا در مورد زنان حضرت آقا یک جا نشسته ابعاد مختلف زرا، من خودم استخراج کردم یه ملاقاتی آقا با خانمای جامعه تو زهرا قرار بود داشته باشن که بعد لغو شد، دقیقاً آقا آمده بودن با اشراف به همه اندیشه ها ابعاد مختلف. حالا شما میتونید در مورد زن هزاران ده ها هزار ریفرنس از حضرت آقا داشته باشید، اما اون چیزی که خود آقا طبقه بندی کرده در مورد زن گفته این یه چیز دیگه است، یعنی این داره ابعاد اندیشه رو روشن میکنه. با این حال ما استفاده میکنم ان شاء الله و توصیه میکنم این
کتاب جالبی بود. یعنی واقعا یکی از دوستان داشت رساله دکتری می نوشت، من بهش گفتم که اول این کتاب رو بگیر، اول نگاه کن به حدود 600 یا 700 چیزی که ریفرنسی که این داره، بعد کلمه به کلمه اینها که مخصوصا در مورد شناسایی و نقد دولت غرب هست، مدل هست، تک تک اینا رو ایشون به یکی از اندیشمندان خود غربی ها چیز کرده. یعنی واقعا کار بسیار محققانه است و امیدوارم که انشاءالله هممون توی این مسیر ثابت قدم باشیم و انقلاب رو انشاءالله از پای جان انشاءالله
من خودم دفاع کنم.
بله بفرمایید.
در خدمت آقای
بسم الله الرحمن الرحیم. بیاجاب منم منظورم این نبودش که مثلا به صلاح اینکه از کردم کم تطبع شده. ببین در حال شما اسم اینو گذاشتید برداشت نظری، میخواد بگی من بفرمایید یه نظریه استخراج کردم، ولی عرض کردم شما به صورت مستند فقط دو تا سخنرانی رو که بازم میفهمید دستبندی از خود حضرت آقاست، آیا از آقا اون سخنرانی رو مثلا به غرض بیان یک نظریه فرمودن تو فقط همون دوتا؟ بعدم عرض کردم ما مثلا اون آرمان ها و ارزش ها شما اون چیزی که تو بیان گام دوم اومده رو نیاوردید. حالا بله درست اون سخنرانی 7397 دستبندی از حضرت آقاست، خب بیان گام دوم هم هست، اگر میخواد استخراج در مجموع آرمان ها دیده بشه اونم باید دیده بشه دیگه، اون حالا یه رفرنس پوشه کنار که نیستش که. اینم از باب عرض کنم خدمت شما که رو کردن نبود یا نفی مثلا کذبات از اتحالی نبود، بحث من سر این بود که گفتم بیرون شما بحث روش هم که میفهمید بیرون، حالا اگر میخواد روش من مثلا استخراج نظریه بکنید که خب طبیعتاً میگن تو با گرند توری، یعنی در واقع ابتدا باید یک کدگذاری بشه، مطالب از جای مختلف گرفته بشه، تو قالب یک نظریه ارائه داده بشه. اگر نه خود حضرت آقا روش میده، خود حضرت آقا بس اجتهادی روش اجتهادی حضرت آقا، وقتی تمام امام اینو میگن حضرت آقا میگن اگر حرفای امام رو میخواهید ببینید بعد مجموع رو ببینید، اینا عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، یعنی به هر حال مجموع این فرمایشات حالا حداقل به حدی که به اشتباه برسه، نه با دو تا سخنرانی که بعد ما بگیم خب آقا تقسیم بندی از خود حضرت آقا است. عرض کردم این تو جای خودش مغتنمه، اما اینکه اسمش گذاشته بشه نظریه انقلاب ابدی، طبیعتا با دو تا سخنرانی که نمیشه، هرچند با دو تا سخنرانی کاملی باشه. من عرض کردم تو مبانی واقعا جای دفاع نداره، یعنی شما توی مبانی یه همچین نظریه مثلا فرض کنید انقلاب مستمر سه تا آوردید که حالا اگرم حالا بگذریم ما از اون اشکالی که جناب دکتر مطرح کرده که باز مستمر و دوامی بودن انقلاب این همون مدعاست، شما دو تا مبنا آوردید، یعنی واقعا برای انقلاب همین دو تا مبنا وجود داره. عرض کردم اون سخنرانیه 12/9/1379 حضرت آقا اینن هم مثل همین سخنرانی دستبندی جامعه به همین شکله. ما اگه مومنه نگاه بکنیم خب مبانی مهمی مطرحه که اینا میتونه پشتوانه نظریه نظام انقلابی باشه، اصلا اونا توجه نشون من که بالاخره من که گفتم کمه مطرح ما مبانی، خب آقا خیلی مبانی مختلفی ذکر کردن، اصلا توحید بالاخره دال به مرکزی اندیشه حضرت آقا و امام توحیده، یعنی ما تو اون راهبردهایی که استخراج کردیم فکر میکنم قریب به 20 تا راهبرد نظام تصمیم گیری کلان انقلاب از توحید نشأت گرفته میشه، جز مبانی آورده نشده، نقص از اینجاست. ولی خب مفروغان اگه این تو خب مثلا فرض میکنم همه جانب بود مردمی بودن انقلاب مفروغان نیست در مقابل توحید، اتفاقا امتدادهایی که آقا نسبت به توحید رد میکنه خیلی بدیه، این اگر دیده بشه به نظر من اون راهبردهایی که آقا دارن از توحید استفاده میکنن فکر میکنم خیلی شاید نو باشه. بالاخره ما یه بحثی رو داریم حالا آماده کردیم انشاءالله بتونیم مثلا منتشرش بکنیم، بحث همین موضوع تصمیم گیری. خب خیلی جالبه، خیلی از تصمیم گیری های کلی و خیلی از این چیزهایی که به عنوان اینجا ذکر شده مبناش توحیده، تو مبانی باید این بشه. مثلا تمایز این انقلاب و انقلاب های دیگه از این انقلاب توحیدیه که تمایز های جدی شده دیگه، بالاخره حداقل توی مبانی باید ذکر بشه. بعد این تقسیم بندی هم آجابا ما سعیمون تو کارهایی که ارائه داریم تقسیم بندی از خودمون نیست، یعنی ما همینطوری کار میکنیم، یعنی سعی میکنیم یک تقسیم بندی رو از خود آقا بگیریم، خیلی هم متعبد هستیم بگیم تو تا جایی که خود از اتاق تقسیم بندی دارم ما تقسیمی رو در واقع تحمیل نکنیم به اندیشه آقا. ما جبا یه ترکی رو میداریم به دفتر دو هزار تا الان موضوع مصدف شده به اندیشه از اتاق. من اولین چیزی هم که به دوستان میگیم، حالا حدود 20 ساعت 80 موضوع تو سیاست ده. چیز اولی که به دوستان که میگن مثلا موضوع میگیرن میگیم ما ابتدا چارچوب از خود از اتاق این نرید یه چارچوبی درست بکنید این دو پرزید، بله یه جای خود آقا چارچوب ارائه نداده یا در مقام به قول از اتقاقی ارائه به یک جامعه خاصی هستیم، یه محیط خاصی هستیم، یه سانسورایی داره که باید فعالش بکنیم، بایدی نداره اونجا میشه تو چارچوب هم بود، ولی اصل ما بر گرفتن چارچوب از خود از اتقاقی هست. بازم از خواهی میکنم جناب استاد سر
تشکر ممنون. ببینید
بعضی مفاهیم هست که خیلی مهمه، من گفتم یه فصل کامل از این چیز، از این در واقع کتاب در خصوص بحث توحید هست، بحث نماز هست، بحث حج هست، بحث نیت هست، خیلی جالبه، یعنی به عنوان مبانی یک جامعه، یک حکمرانی اسلامی که در اون درون‌زا باشه که همونجا گفتیم، این مسئله است که در صحبت‌های حضرت آقا کم نیست تو این مسئله. یعنی واقعا ما وقتی که شریعت محور شدیم، آره میشه مثلا تو همون مبانی ما بیان یه مبانی مثلا برگرفته از دین، توحید و مثلا قرآن و نبوت و امامت، اینا رو به عنوان یک اصل بیان مطرح بکنیم تو این مجموعه، جاش هم هست، یعنی میشه از صحبت‌های آقا اینو برداشت کرد. اما بعضی موارد هست مثل مثلا بحث حیات طیبی که شما آمدید مطرح کردید، بحث تمدن اسلامی اتفاقا و جامعه اسلامی که از آقا تو اون دو مرحله آخر چیز کردن، این بحث حیات طیب است، خود آقا هم اتفاقا اینو دارن که حیات طیب است که در واقع متکی بر همون آیات قرآنی من عمل سال خدمه بکرن آمون دارنه و مؤمن فلان اخیه نبو حیات طیب، این حیات طیبه همون جامعه اسلامی است که منجر می شود به تمدن اسلامی، اینا مبانی است. تو قبول دارم، من میخوام بگم که یک نظریه انقلاب ابدی، این نظریه باید به شدت در واقع بره و نقطه زنی کنه، نقطه زنی مهمه، یعنی حالا توی کم و کسری هایی که داره مخصوصا بعد از این ایام، مثلا حضرت آقا آمدن رو جهاد تبیین، یکی از موارد جهاد تبیین هم بحث تبیین انقلاب بود که مبانی انقلاب بود، خیلی در واقع اینا راهگشاست. ممکنه هر کدوم از اینها، مثلا من فکر میکنم بیانیه دوم، گام دوم در بیان نظریه ابدی انقلاب نیست، نظریه انقلاب ابدی در واقع بیس این بیانیه است. بیانیه گام دوم میخواد تکلیف در واقع انقلاب اسلامی رو در گام دوم روشن کنه، بگه آقا شما باید توی این هفت محور جلو برید، اگه هر کدوم از اینا عقب بیفته، شب عملیات پای کار نیاد، نمیتونید کاری انجام بدید. تو همون بحث اخلاق و معنویت و عدالت و دانش و اقتصاد و نمیدونم هفت تا محوری که حضرت آقا فرمودن، اینا همه در مقام یک برش تاریخیه، همش هم دقیقه، یعنی برای هر کدوم از اینها ما مثلا تو اقتصاد باید چی کار بکنیم، همه اینها رو ریفرنس هایی وجود داره. خب آقا از اون در واقع رهبرانی است که همه اذعان میکنن که همه چیزش بر اساس یک منظومه فکری شکل گرفته. اون منظومه فکری حضرت آقا که دو جلد آقای خسروپناه منتشر کرد، اون مقاله نظام مدیریت از نظر اندیشه آقا رو من نوشتم، یعنی شما نگاه بکنید همون دو جلد کتاب رو، شاید بیش از 100,000 ریفرنس برای ریز ریزش وجود داره. منتها مسئله که الان وجود داره های گرامی این استش که ما یه تو همین بحث مطالعات راه بردیم یه مسئله داریم، یه جدول در واقع 9 پیکره است، یعنی 9 شاخص است که مشخص میکنه که هدف چیه، مأموریت چیه، رسالت چیه، راه برد چیه،
سیاست چیه، اقدام چیه و برنامه چیه و در واقع نه تا عاملی که ما همیشه در واقع در زبانمون میچرخه ولی عمدتاً توی در واقع خطگذاری و میزگذاری بین اینها ما دچار مشکلیم که مثلا من آرمان و ارزش و شاخص که اونجا آوردم این با مبانی نظری چه ارتباطی پیدا میکنه؟ چرا ما عدالت رو توی مثلا ارزش و آرمان میاریم در حالی که میتونه مبنا باشه؟ عدالت همه جا بذارید جا میشه. لذا باید اول اگر بخوایم یک کاری رو نقد بکنیم اول باید بیایم روی این موارد یا بخوایم بنویسیم حتی باید روی این موارد یه چیزی داشته باشیم،
توافقی
داشته باشیم که آقا اهداف، مبانی نظری و در واقع اون راهبردها، سیاست‌ها اینا چه حوزه‌ای رو در بر می‌گیره تا برسیم در واقع به یک کاری که بتونیم با هم دیگه با مفاهمه کامل صحبت کنیم. من آقای دکتر رحیمی که الان به هسته حکمرانی اینجا هستن، ایشون هم از فارغ التحصیلان امام صادقه و دکتراش هم تو همین دانشگاه تهران گرفته، با یه سلسله مباحثات داشتیم. اگر شما مراجعه بکنید، حالا اگر من بتونم کامل شده شو پیاده شده شو بگیرم خیلی کمک میکنه که ما به یه تفاهمی برسیم. ما اول خیلی مثلا سیاست و راهبرد رو با هم دیگه اشتباه میکنیم، رسالت و مأموریت رو اشتباه میکنیم، مبانی و مثلا آرمان ها و ارزش ها رو ممکنه با هم به یه توافقی اگه برسیم بهتر. من استفاده کردم اون
شما
تشکر، ممنون، استفاده کردیم از تمامی مباحثات. شنیدم فضای مجازی یک دوستان که سوالی ظاهرن نداشتن. از آن شریعت شما نکته دارید؟ خب با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایین جلسه را اعلام میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.